الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در جریان مالیات گرچه مناسب بود که این بحث رو در تلیه مکاسب مرحوم شیخ مطرح می‌فرمودند، ولی چون در قسم سوم از انواع مکاسب محرمه سخن از مالیات به میان آمد، لذا فقها ها رضوان الله علیهم اینجا ترک کردن، چون قسم سوم آن است که بطلان معامله یا حرمت معامله کسب در اثر فقدان مالیت باشد. چیزی که مالیت ندارد کسب او حرام است، اما مالیت چیست این رو باید تبیین میکردن. مال را مال گفتن برای اینکه لنه و یمیل و الیه تب، لکن این نه بحث علمی است نه بحث فقهی است، برای اینکه ما که عربی فقه عربی نمی خونیم. حالا اگر یک کسی این مال را به فرهنگ خاص خودش تعبیر کرد، ما که نمی توانیم بگوییم مال به چیزی می گوین که یمیل و الیه تب که. بنابراین چه تازی چه فارسی باید ببینیم مال یعنی چی. چیزی که دیگران با الفاظ خاص و تعبیر میکنن و عرب ها از او به مال یاد میکنن یا مالیت یاد میکنن، اون معیارش چیه؟ در تبیین مال گفتن به این که اولا مال مفهوم است، ماهیت نیست. این یک، که جنس داشته باشد، فصل داشته باشد و مانند اون نیست. چیزی که مفهوم است تعریف حدی ندارد، چون حد مال ماهیت است. اگر چیزی از سنخ مفهوم بود تعریف جنس و فصل و امثال زارک ندارد. این دو، و چون امر اعتباری است و همه عقلا او رو به خوبی میفهمند، تعریف حقیقی هم که تارد اغیار باشد، جامع افراد باشد، مانع اغیار باشد هم نیست. این سه، لذا غالب این تعریف ها تعریف لفظی، تعریف اسمی و ماننده آن است. نباید اشکال کرد که فرون جامع فرون فرد هست یا مانع فرون غیر نیست و ماننده آن. و اونها هم در صدد تبیین حقیقت مال، تبیین حقیقی نیستن، در صدد تعریف اسمی و لفظی هست. مطلب بعدی آن است که در بخش عبادات سعی فقیه باید بر این باشد که بیشتر به متون روایات و تعبدیات غور بکند. در بخش معاملات بیشتر در غرایز عقلا باید تأمل کند، چون قسمت مهم معاملات امضای همون غرایز عقلا است. در تعبدیات نوآوری های شرع زیاد است. غالب بحث های عبادی تعبد محض است. رکعت چند نماز ظهر چند رکعت باشد، کیفیتش جهر و اخفا چگونه باشد، وضو چگونه باشد، غسل چگونه باشد، رمی جمره چگونه باشد، اینا یه مطالبی نیست که در بازار عقلا رواج داشته باشد یا عقل عادی بتواند اینا درک بکند. در عبادات باید بیشتر به متون روایی مراجعه کرد. در معاملات بیشتر باید به غرایز عقلا پرداخت، زیرا رهاورد شر در بخش عبادات تعبدی، نوآوری زیاد است. در بخش معاملات امضایی است. این هم یه مطلب. ما وقتی در تبیین معنای مال به غرایز عقلا مراجعه میکنیم، میبینیم برابر تقاضا و عرضه مسئله مالیت رو حل میکنن. یه وقت هست یه چیزی اصلا مورد تقاضا نیست، مورد نیاز نیست، بی‌خاصیت است، اینو مال نمیدونن. این یک. یا نه مورد تقاضا هست اما فراوان است، مثل نور، مثل هوا و امثال ذالک. خب هوا مورد تقاضای هر موجود زنده است و عامل حیات او هم است، اما همه جا هست. عرضه لازم نیست، ارزش فراوان است، تقاضا لازم نیست، لذا این خرید و فروش نواروانیست. یا کسانی که تو دریا دارن زندگی میکنن، کنار دریا دارن زندگی میکنن، کنار فرات دارن زندگی میکنن، آب مورد نیاز هست، مورد تقاضا هست، اما جا برای خرید و فروش نیست چون فراوانه. یا کسانی که در بیشه و جنگل به سر میبرند اشجار و برگهای درخت و امثال زالک مورد تقاضا هست، اما مبذول است، فراوان است، در دسترس همه است. پس چیزی که بی خاصیت است مال نیست. چیزی که خاصیت دارد ولی فراوان است، نظیر هوا، نظیر نور، مال نیست. یعنی قابل خرید و فروش نیست، قابل کسب نیست. به ای نحو کان، از جاله که ساده ترین کسب است تا به و امثال زاله که پیشترین کسب است. خب این باید از جنگل به خارج جنگل بره، مثل این که از فرات به خارج فرات آب ببره، از دریا به خارج دریا آب ببره، عیب ندارد. اما اون شخص تقاضا دارد پس. ولی بحث در اینجاست که تقاضا نباشد. مثل کسانی که تو دریا هستن، ماهی تو دست همه است، حالا بخوان ماهی خرید و فروش کنن. بیرون دریا ماهی مرغوب است و خرید و فروش می شود، اما تو دریا که در دسترس همه است، هر کی دست راست کند میگیرد، دیگه خرید و فروش نیست، مگر کسی حیازت کند بفروشه بگیرد بعد بخواد دیگری بفروشه. اما آب دریا، آب فرات، آب چشمه برای کسانی که تو چشمه ان، در عین حال که خاصیت فراوان دارد، عرضه می کنند، ولی کسی تقاضا ندارد چون در دست خودشه. حالا کسی از جنگلی مقدار فاصله دارد یا در اثر ضعف دستگاه بدنیش توان بهره برداری از شوبای جنگل ندارد، خب این تقاضا دارد. وقتی تقاضا دارد مال هست. پس رو معیار عرضه و تقاضا، جایی که اصلا تقاضا نیست برای اینکه یا لازم ندارن یا لازم دارن ولی در دسترس همگان هست، این مال نیست. حالا خواه اون شی بی زحمت بروید و پدید بیاید، خواه با زحمت، بی زحمت رشد کند مثل ماهی دریا یا درخت های جنگلی، با زحمت بروید مثل کسانی که پرورش ماهی دارن و در کنار دریا هستن یا در کنار این رودخانه های شفاف زندگی میکنن، هر چند قدمی هم این دستگاه پرورش ماهی هست. ماهی ها مبذوله، اینا به زحمت ماهی پروروندن، با رنگ پروروندن، اما برای یک دیگر چیز تازه‌ای نیست، خرید فروش نمیشه، یه رهگذری بیاد به او میتونن بفروشن. خب بنابراین اگر چیزی اصلا خاصیت نداره، نه خاصیت دنیا داره نه خاصیت آخرت، بعضی از امور هست که نفع آخروی داره، یه کسی یه تکر تربت رو میگیره سر سجده میکنه و اهل القیام هم میخره برای برفت آخرتش. اگر چیز خاصیت دنیا یا آخرت نداشت، هیچ فایده ای نداشت، یا داشت ولی در دسترس همگان بود، این چون عرضه و تقاضا درش مطرح نیست، مال نیست. وقتی مال نبود کسب و هم صحیح نیست. به ای نحو کان، خواه جعاله باشد، خواه بین باشد، خواه ما بین هما من ال عقود. کار، خب برای کارم همینطوره، یه وقت هست که شخص میتواند باری را برداره، اما همه مسافرین هر کدام میتواند جامدان و چمدان و سایه خود را برداره. باربری یک کار نفع‌آوری است، اما همگان بلدن، مقدور همه هم هست. تقاضا در کار نیست گرچه عرضه باشد. بنابراین اگر جایی اصلا تقاضا در کار نیست، مورد نیاز نیست، یا شی مورد نیاز است ولی در اثر فراوانی تقاضا نیست، اینجا مال نیست به اصطلاح که بشه کسب کرد. ولی جایی که تقاضا باشد، خاصیت داشته باشد و تقاضا باشد، مال هست. خواه رایگان به دست آمده باشد، خواه با رنج. اون مال خواه رایگان خواه با رنج نقشی ندارد، عمده آن است که تقاضا هست، خاصیت داشته باشد یک، و تقاضا مال تقاضا هم باشد دو. لذا این به اختلاف زمان، به اختلاف زمین فرق میکند. کسانی که تو منطقه سرسیرن، یخ برای اونا خرید و فروش نمیشه، همین که یخ را جابجا کردن به منطقه های گرمسیر بردن، خریدار دارد. یا یخ زمستان را در یخچال های سابق نگه می داشتن برای فروش در زمستان تابستان، یا از در اقلیمی جا به جا می شه، یا از در فصل جا به جا میشه، یا از در دوره و زمانه جا به جا میشه. لباس هایی که سابق میپوشتن حالا جز میراث فرهنگی است، کسی اونا رو نمیپوشه. کفش هایی که سابق میپوشتن حالا اصلا نمیپوشن. خب اون وقت خریدار داشت، الان خریدار نداره. خانه‌ای که قبلا میخواستن از کسی نمیخرد، حاضر هم نیست که او رو رایگان بخرد، برای اینکه باید زحمتی بکشد او رو تخریب کند و مسائلش رو جابجا کند. خب یه خانه‌ای که خانه کوخی گلی 100 سال قبل را یه روستایی الان حاضر نیست بخرد. زمینی که درش یه تکه یه قسمه یه اتاقی داره و سابقا خریدار داشت، الان بودن اون کوخ باعث میشه که این زمین کم قیمت میشه، برای اینکه مقدار زیادی خریدار با زحمت بکشه تخریب کنه، این رو جابجا کنه. خب پس ممکنه یه چیزی در یه عصری مال باشه، تقاضا مورد تقاضا باشه و عصری هم دیگه نباشه. این هم یه مطلب. مطلب دیگر این که مالیت رو مرحومای ناین رزوان لاله گفت از امور اعتباری است و متوسط بین حقایق متأصله و امور انتزاعی است. حقایق متأصله را اعیان خارجیه میدونن، مثل حجر و مدر و شجر و انسان و فرس و گاو و گوسفند، این حقایق متأصلن. انتزاعیات را، اضافات را، امور انتزاعی را نظیر قبلیت و بعدیت و جزئیت و شرطیت و اینا میدونن. مال را، مالیت را جز امور اعتباریه میدانن که فرمایششون بین حقایق متأصل است و بین امور انتزاعی. حقایق متأصل مثل شجر و حجر و امثال ذلک که وجود خارجی دارن، امور عینی انتزاعی اموری هستند که وجود خارجی ندارن ولی منشأ انتزاع دارن. از منشأ انتزاعشون امور انتزاعی اموری هستند که منشأ انتزاعشون موجود است، خودشون موجود نیستند، نظیر قبلیت و بعدیت، سابقیت و لاحقیت و امثال ذلک. و مالیت را امر اعتباری میدانند که میگن بین اون امور متأصل و این امور انتزاعی و اضافی است. اینم از اون موارد خلط بین حقیقت و اعتبار است، برای اینکه در بخش‌های حقیقی امور حقیقی را باید یکجا رقم زد، در بخش‌های اعتباری امور اعتباری را باید به جای دیگر رقم زد. امر اعتباری را نمیشه در بین امور حقیقی جا داد، یک. و اگر یه سلسله امور اعتباری بین امور حقیقی و اضافی قرار دارن، اون اعتباریات حقیقی است نه اعتباریات انشائیه. بیان ذلک این است که در تنظیم امور میگن شی یا امر حقیقی است که در خارج وجود دارد، مثل شجر و حجر و انسان امثال ذلک، یا اعتباری است. این اعتباری هم به این معناست، امور اعتباری چیزی است که اگر خودش بخواد موجود باشد تسلسل لازم میآید. الامر اعتباری چیزی است که ما یلزم من وجودهی تکرر نوعه. مثلا اگر امکان در خارج موجود باشد، این مستلزم تسلسل است. چرا؟ اگر امکان در خارج موجود باشد، یعنی همونطوری که ظرف اتصافش در خارج است، ظرف ورودش هم در خارج باشد، همونطوری که بیاض و سواد در خارج موجودن، اگر امکان هم در خارج موجود باشد، این امکان وقتی در خارج موجود است همتای سایر ممکنات خواهد بود. اگر امکان در خارج وجود داشته باشد، نظیر شجر و حجر یا نظیر سواد و بیاض، این موجود خارجی همتای سایر موجودات خواهد بود. اونگاه میپرسیم این موجود یا واجب است یا ممکن؟ یقینا واجب نیست بلکه ممکن است. وقتی ممکن شد فلل امکان امکانون آخر، اون امکان هم که در خارج موجود است نظیر سایر موجودات خواهد بود. به چون موجود است یا باید واجب باشد یا ممکن؟ واجب که نیست، لابد ممکن است، فلل امکان امکان و آخر فیت سلسل. لذا امکان و امثال امکان را میگن جز امور اعتباری است. مثل مفهوم کلی، مفهوم جزئی و مانند آن، اینا همشون اعتباریت. منتها اعتباریات دو قسمن، بعضی ظرف عروض و اتصاف هر دوی اینها در ذهن است، مثل اعتبارات که معقولات ثانی منطقی هست، اعتباراتی که در منطق بحث می شود این است. مثلا کلی یعنی کاف و لام و یا، این مفهوم این جزء اعتبارات معقول ثانی منطقی است. این مفهوم در ذهن موجود است نه در خارج، چون در خارج هرچی هست شخص است. این یک، ما چیزی در خارج داشته باشیم به عنوان مفهوم کاف و لام و یا که بگیم این مصداق کلی است، این کلیون، این نداره. خود این کاف و لام و یا که مفهوم است در ذهن موجود است، یک. و اون چیزی هم که به کاف و لام و یا متصف است، معروض این مفهوم است، اونم در ذهن است، این دو. مثلا میگن طبیعت انسان کلی است، طبیعت حیوان کلی است. چیزی که معروض کلی است اونم در ذهن است، خود این عارض یعنی این مفهوم اینم در ذهن است. اینو میگن عروض و اتصاف، هر دو در ذهن است. اما اعتبارات فلسفی چیزیست که عروضش در ذهن است، اتصافش در خارج، نظیر امکان. امکان یعنی الف و میم و کاف و الف و نون، این معنا این در ذهن موجود است، لکن موجودات خارج در خارج به این معنا متصفن. میگویم از شجر و ممکنون، الحجر و ممکنون و ماننده. اون اعتباری که عروض و اتصاف هر دو در ذهن باشد، اونا رو میگن معقولات ثانی منطقی، که منطق در این زمینه بحث میکند. اون اعتباراتی که عروضش در ذهن است، اتصافش در خارج است، نظیر امکان و امثال امکان، اینا میگن معقولات ثانی فلسفی. اما اینا اعتباری نیستن که به ید معتبر باشن، اینا اعتبارات نفس الامری هستن، به دست کسی هم نیستن. علم اینا را کشف میکند، نه که اینا را بسازد. انتزاعیات هم البته به تبع منشأ انتزاعشون وجود دارن، همونطوری که شون مثال زدن، مثل قبلیت، بعدیت، فوقیت، تحتیت و مانندیات. این یه صفیست در باره امور حقیقی، یعنی امور متأصل که معقولات اولی هم در همین دو قرار دارد، امور اعتباری و امور انتزاعی. اینا هیچ کدام به دست معتبر نیستن، به اختلاف زمان و زمین هم عوض نمی شوند و مانند آن. یه سلسله امورن، امور اعتباری عقلایی هن، تو حکمت عملی جا دارن نه تو حکمت نظری، تو باید و نباید جا دارن نه تو بود و نبود. اون چه که مربوطی به بود و نبود است، صف خاص خودش دارد. امور متأصل، امور اعتباری، امور انتزاعی. علم اینا را کشف میکند، میفهمد، نه که اینا را بسازد. اینا به عنوان بود و نبود در حکمتهای نظری مطرحند. اما چیزی که به عنوان باید و نباید هست، این به دست عقلاست. گاهی قانون وضع میکنن این ثابت میشه، گاهی قانون وضع میکنن این لغو میشه. خب فلون کس یه روزی به سمت ریاست میرسد، بعدم معذور میشه، یا مدیر است بعد معذور میشه، یا عضو است بعد معذور میشه. اینها عناوین اعتباری هستند که به ید معتبرن، تو باید و نبایدها جا دارن نه تو بود و نبودها. مثلا یه تک کاغذ فرض بفرمایید 6 در 10 مسما به اسکناس، این یه عکسی داره و یه کاغذ 6 در 10. یه وقتی دولت یک کشوری به او ارزش میده، این میشه اسکناس رایج. یه وقتی قانون میگذرونن که این دیگه از ارزش میفته، این میشه تک کاغذ 6 در 10. این مالیت یه امر واقعی تکوینی نیست، یه قراردادی است. شما بین ذهن و ذمه کاملا میبینید فرق میذاریم. ذهن از موجودات واقعی است، کلام و حکمت درباره او بحث میکند، ذهن به موجود ذهنی، این به بود و نبود برمیگردد. اما ذمه جزء اعتباریاتی است که هیچ واقعیتی ندارد. دو نفر دارن تا داد و ستد میکنن. کسی میگوید که من ضامن میشوم، ایرو به ذمه میگیرم، چیزی فورا تو ذمه او آمده. دیگری آمده گفته که من ذمه تو را تبرئه میکنم، ابرا کردم ذمه تو را، فورا از ذمهش ساقط میشه. این ثبوت و سقوطش به اعتبار است، این هیچ واقعیتی نداره. نظیر مالیت اون اسکناس، اگر اعتبار کردیم هست، نکردیم نیست. حالا منشأ اعتبار هم کسی است که به یده اعتبار در هر محیطی، در فضای شهر منشأ اعتبار شارع مقدس است. خب بنابراین چقدر بین ذمه و ذهن فرق است؟ ذهن مربوط به واقعیت است، مربوط به بود و نبود است. علم ذهن را کشف میکند، خواص ذهن را کشف میکند. ذمه مربوط به باید و نباید است، امری است اعتباری و هیچ واقعیت ندارد. نه اینکه به تعبیر مرحومان این نفس امریتی دارد، منتها نفس الامریتش به دست معتبر است. اینکه بگن نفس الامر یعنی چی؟ گفتن به اینکه این الف لام این نفس الامر عوض از مضافلی هست، یعنی الامرو فی نفسهی، این نفسی ندارد، ذاتی ندارد. خب بنابراین چون بالاخره نفس الامر را یا گفتن الامرو فی نفسهی یا گفتن لوح محفوظ به مانند آن، این لوح محفوظ ندارد، این فی امر ذاتی ندارد که بگیم فی ذاتی و نفسی کذا. البته همه این احکام یه پشتوانه های حقیقی دارن، اون پشتوانه های او که دیگه فقه نیست، اون پشتوانه ها که در مخزن الهی چیز دیگه است، اونها دیگه با اون به با بود و نبود برمیگردد، نه به باید و نباید. پشتوانه فقه، پشتوانه اخلاق، پشتوانه حکمت های عملی، این به یه حقایق بود و نبود برمیگردد، نه باید و نباید. لذا از اون جهتی که دارای پشتوانه های عقلی هم، علم فقه برهان بردار است، اخلاق برهان بردار است و مانند آن. خب پس اینی که برای ما ناینی فرمودن مالیت یه امریست متوسط بین حقایق متوسط اصلیه و عناوین انتزاعیه، این جاسازی یه امر اعتباری است در اثنای امور حقیقیه. بلکه باید گفت که ما یه امور متأصله حقیقی داریم مثل شجر و حجر، یه امور اعتباری داریم، حالا یا معقولات ثانیه منطقی است یا معقولات ثانیه فلسفی، اینا اعتباریاتن. این دو یه سلسله امور انتزاعی هم داریم. سه مالیت اصلا تو این فضا و تو این بخشا نیست تا بین اون امور اصلی و این امور انتزاعی باشد. مالیت از سنخ باید و نباید است، از اعتباریات است، وجود و عدمش به اعتبار است ولا غیر. اما این اعتبارات منطقی یا فلسفی این به دست کسی نیست. این هم دو مطلب. سوم این که این بزرگواران از همون اول فکر میکردن که مکاسب محرمه عهده‌دار حکم تکلیفی محض است. یعنی میخوام بگن کدوم کسب حرام است، کدوم کسب حلال و کجا صحیح است، کجا باطل است را کتاب بیع عهده دارد، کجا حرام است، کجا حلال است را مکاسب محرم عهده دارد. چون بناشون بر این بود در اول به زحمت افتادن. مرحومای نایلی مخصوصا با شاگردانشون چجوری ترسیم کردن، گفتن چی حرام است، ما در مکاسب محرم به دنبال چی میگردیم، میگیم کسب حرام است یعنی چی. در تله امر تا حدود اینا بحث شد، منتها حالا این جا که قسم سوم است بیشتر محل احتیاج است، برای اینکه غالب اینها به مرحوم شیخ حمله کردن که جای این بحث در کتاب بی از نر مکاسه محرمه. مرحومای نانی فرمایشون این است که وقتی گفتن فلون کسب حرام است یعنی چی، این حرمت کسب چهار جور ترسیم می شود که سه قسمش خارج از بحث است، یک قسمش محور بحث است و منظور است. وقتی میگیم کسب حرام است یعنی تلفظ به ایجاب و قبول حرام است. وقتی که میگن اعیان نجس کسبشون حرام است یعنی تلفظ به بعت و اشتری تو حرام است. نظیر این که تلفظ به بعت و اشتری تو حین شنیدن اذان روز جمعه حرام است. از آن نودی لسلام یوم الجمعه فس اولا ذکر الله و ذر البیع، همین که کسی گفت به تو به دیگری گفت وشته تو به همین یه لحظه تأخیر کردن، مزاحمتی ایجاد کردن، این میشه حرام. یه وقت هست که نه، خیلی فرصت هست، هیچ مزاحمتی هم نیست، خب اون البته از بحث خارج از حرام نیست. اما اون ایجاب و قبولی که مزاحم حضور در نماز جمعه باشد، صرف انشاءش حرام. این یک. آیا حرمت کسب در کتاب مکاسب محرمه به این معناست که تلفظ به ایجاب و قبول صرف انشاء لفظی حرام است؟ این نیست. این یک. تلفظ به قصد ترتیب اثر با قصد حرام است؟ اینم نیست. قصد فقط در موارد تجری محظور دارد و در موارد اعانت بر اسم، وگرنه صرف این که انسان این الفاظ رو دارد و قصد ترتیب اثر هم دارد، اینم که حرام نیست. دو. سوم، حالا این داد و ستد را کردن، فروشنده در ثمن اثر تصرف می کند، خریدار در مثمن. چون این بیع و این کسب باطل است، این ثمن که در اختیار فروشنده است غصب است، این مثمن که در اختیار خریدار قرار گرفت غصب است. اون تصرف حرام است چون غاصبانه است، اون بله یقینا حرام است، ولی اون حرمتش متفرع بر بطلان کسب است، اون حرمت متأخر است، مقبول هست ولی خارج از بحث است. ما داریم بحث میکنیم کسب حرام است یا نه، نه تصرف بعد از کسب. اونم مسلما حرام است، لکن از بحث خارج. پس این امور سگانه دوتاش اصلا حرام نیست، یکیش مسلما حرام است ولی خارج از بحث است. خب پس اون حرمتی که محل بحث است که میگن کسب محرم، کسب محرم کدام است؟ آن است که کسب مثلا بی، حالا بی رو به عنوان مثال دارم میکنن، تبدیل مال به مال است. کسی بخواهد با فعل یعنی معاتات، با لفظ یعنی عقد لفظی و قصد اون تبدیل رو ایجاد کند، اون تبدیل حرام است. تبدیل یعنی چی؟ یعنی این طرف های اضافه رو عوض میکنن. یه وقت است که نحوه تعویض اضافه آن است که مالک به جای مالک می نشیند، یه وقت است که نه، ملک به جای ملک می نشیند. اگر مالک به جای مالک نشست، این از بحث کسب بیرون است، این داخل در محدوده ارث است. در ارث مال جای خودش است. قبلا مورث مالک بود، همکنون وارث مالک است. این یه تکه فرش قبلا مملوک زید بود، همکنون مملوک ابن زید است. مالک به جای مالک نشست. این طرف اضافه مملوک با مالک فرق کرد. اما در بی این چه این است؟ این بی یه تک فرش قبلا با ارتباطی که با مالک داشت، الان با مالک پول رابطه برقرار میکند و پول با مالک فرش رابطه برقرار میکند و این کالا و ثمن در عدل هم قرار میگیرند. این جا به جایی تبدیل طرف اضافه است. مالک فرش قبلا با فرش رابطه ملکی داشت، الان فرش رو میگیرن، پول رو به جای فرش میگذارن، مالک فرش الان با پول رابطه ملکی دارد و فرش رو به جای پول میگذارن، مالک پول الان با فرش رابطه مالیت و مالکیت و مملوکیت دارد. این تبدیل طرف اضافه است. این معنی بی است. کسبای دیگر هم به شرح ایزن، خب هر کدام کار خاص خودشون دارن. مرمای نایلی میفهمد به این که در مکاسب محرمه میگن کسب حرام است، یعنی این، وگرنه صرف انشا حرام نیست، نظیر بیع وقت ندا. صرف قصد حرام نیست کما فی تجری اول اعانه تر الاسم، بلکه این تبدیل ها حرام است. خب این فرمایش ایشونه. شما در مکاسب محرمه چند جا به یه همچه حرمت برخورد کردی؟ در اعیان نجسه، در اعیان نجسه به استثنای جریان خمر و نبیز و امثال زالک، ما چند جا به حرمت چنین چیزی برخورد کردیم؟ حالا اقسام دم، اقسام نطف، اقسام میته ها، اقسام مدفوع، ارواس، ابوال، ازره، خب نه تنها انشاء لفظیش حرام نیست، نه تنها قصدش حرام نیست، اون تبدیل هم حرام نیست. منتها شارع مقدس که نگذاش تبدیل واقع بشود، که این که خلاف شرع نیست، منتها کار لغوی کرده. حالا گفت بیعت الدم، بیعت النطفه، بیعت العذره، گره نیست. این طور نیست که حالا کسی گفته بیعت العذره فاسق شده باشه. البته اگر بخواد در اون پول تصرف بکنه، چون اون غصب است، فاسق میشود، ولی شما قبول کردید که خارج از بحث است، برای اینکه اون امری است که مترتب بر بطلان معامله. خب الان اکثر بحث های مربوط به اعیان نجسه کدام یکی از اینها معصیت بود؟ به استثناء جریان خمر و امثال خمر. سرش اینه که اینا از اول خودشون به زحمت انداختن. ما در مکاسب محرمه به عنوان کلیات قانون اساسی فقه اقتصادی باید بحث بکنیم چی حلال است، چی حرام، چی صحیح است، چی باطل، چه کسبی اختصاص بی و امثال بی هم ندارد، کجا درآمد صحیح است، کجا درآمد باطل، کجا درآمد حرام است، کجا درآمد حلال. بنابراین این تلاشی که بر همای ناینی کرده، بعد سیدن استاد رضوان لعلی و دیگران هم تقریبا همین مطالب دارن، چیز تازه ارائه نکردن. قسمت مهم مکاسب محرمه اون در اعیان نجسه از این قبیل حرمت نیست. البته اون جایی که سخن از خرید و فروش و کسب صلیب و صنم و اینهاست البته درسته. مطلب بعدی هم هست، حالا ما چون قدر دیر شده اون هفته هم در روز چهارشنبه نرسیدیم به یک حدیثی، گرچه همه این حدیث نورانی است، اما امروز تبرکن این حدیثی بخوانیم. این توحید مرحوم صدوق رو باش مأنوس باشید، بسیار خوب است. اگه مباحثی هم در تعطیلات داشتید، ما تقریبا 2 سال طول کشید یه بحث موضوعی رو این کتاب شریف داشتیم، البته قبل از انقلاب. از کتاب‌های قیم امامی است این توحید مرحوم صدوق. چه زحمت‌های مرحوم صدوق کشیدن این کتاب رو جمع‌آوری کردن. نسبت به سایر کتاب‌های مرحوم صدوق این یک فضیلت خاصی داره. در باب اولش که ثواب موحدین و عارفین بود، عنوانی که مرحوم صدوق دارد این است: باب و ثواب الموحدین و العارفین. قبلا این حدیث نورانی خوندیم که از رسول خدا صلی الله علیه و سلم بهشون نقل میکنن که پیغمبر فرمود ما قلتو ولا قال القائلون قبلی مثل لا اله الا الله. هیچ یکی از انبیای الهی و اولیای الهی، نه من نه هیچ کدام از انبیا، حرفی به اندازه لا اله الا الله نیاوردن. لا اله الا الله یک کلمه است که لیس کمثلها شی. این که حضرت فرمود ولا قال القائلون قبلی، که افراد عادی رو که نمیگن، که دانشمندان رو که نمیگن، که این وقتی میگه قائلون قبلی یعنی انبیای قبلی. حالا اگر یه فقیهی مثل مرحوم شیخ بفهمد که قبل از ما این رو نگفتن، یا گفتن قبل از مرحوم شیخ که میفهمد قبل از من، یعنی فقهای قبلی، یه اصولی اگر میگوید که قبل از ما مثلا اینجور میگفتن یا اینجور نگفتن، یعنی اصولی اون قبلی. وقتی پیغمبر صلی الله علیه وسلم میفهمد که قبل از من کسی نگفت، یعنی انبیای قبلی. این کریمه سوره مبارکه جمعه که داره والذی بعث فی الامیین رسولا، این اونایی که اهل نظرن گفتن منظور از امیین البته در درجه اول همون مردم حجازن که درس نخوندن، این درست. و این آیه در صدد بیان یه معجزه است، برای این که اگر مثلا فرض کنید در بین یونانی ها یه آدم نابغه رشد میکرد، خب میگفتن به اینکه خیلی مهم نبود، برای اینکه سرزمین مهد تمدنه. اما در یه فضایی که اصلا سواد خوندن و نوشتن نبود، کسی کتابی هم یاد نداشت، در اون سرزمین یه همچه انسانی رشد بکند اعجازش خیلی روشنه. بعدن هم فرمودن به این که اگر تو یونان هم بود معجزه بود، برای این که هو الذی بعث فی الامیین، نه یعنی درس نخونده ها، ممکنه کسی درس خونده باشه خیلی هم چیز بلد باشه ولی نسبت به پیغمبر امی است. لذا این گونه از بزرگان فرمودن که حالا برفرض همه دانشمندان در حد مرحوم بو علی و فارابی بودن، باز صادق است که خدا بفرماید هو الذی بعث فی الامیین، برای که بو علی نسبت به افراد دیگر بو علی است، نسبت به پیغمبر امی است. حالا اگر همه در حد مرحوم شیخ انصاری و اخوند خراسانی رضی الله علیهما بودند، باز هو الذی بعث فی الامیین رسولا. اگر این بزرگان نسبت به دیگران فقیهند و عالمان، اما نسبت به رسول اکرم که دنافذ در لامی است. به هر تقدیر وقتی که این فرماد نه من نه قائلان قبل از من کسی این حرف نزد، یعنی هیچ کدام از انبیا مثل لا اله الا الله نیاوردن. ما قلتو ولا قال القائلون قبلی مثل لا اله الا الله. برهانش هم در حدیث سوم این باب است که وجود مبارک امام باقر سلام الله علیه طبق این حد نقل فرمود که ما من شیء اعظم ثوابا من شهادت لا اله الا الله. چرا هیچ ثواب هیچ کلمه به اندازه لا اله الا الله نیست؟ برای اینکه ثواب هر کلمه برابر با محتوای اون کلمه است. محتوای لا اله الا الله توحید است، توحید خدایی که لیس کمثله شی. خب ثواب این کلمه هم لیس کمثله شی، لان الله عز وجل لا يعدله شيء ولا يشركه في الامر احد. از ذو العقول به غیر ذو العقول، لا يعدله شيء ولا يشركه احد. پس اگر ثواب هر ذکری برابر با مضمون اون ذکر است و مضمون لا اله الا الله توحید خداست که لیس کمثله شی، پس این کلمه که ضامن اون مضمون است لیس کمثله شی. اونگاه از باب مثبت ها، البته در این گونه از موارد باید بر اساس تعدد مطلوب حمل کرد. اگر کسی با اخلاص گفته خب اون ثواب کامل رو میبرد، یه مقداری متوسط بود ثواب کمتری میبرد. اخلاصش هم در همین باب شرح شده که اخلاصه ان تحجزه لا اله الا الله اما حرم الله علیه. طایفه ثانی روایت این باب این است که اگر کسی مخلصاً بگوید لا اله الا الله، به اخلاصش هم این است که لا اله الا الله او را از معصیت باز دارد، این فقط داخل الجنه. که روایت 26 این باب این است که وجود مبارک امام صادق فرمود من قال لا اله الا الله مخلصا دخل الجنه و اخلاصه ان تحجزه لا اله الا الله اما حرم الله عز وجل. خب اینا تقریبا مثبتانن، نه اطلاق و تقیید. که حالا کسی مثلا خدا نشده با اخلاص نگفت هیچ ثواب نداشته باشد نیست، در این گونه از موارد تعدد مطلوب هست. نه، چون اون مضمون هزار بار اعتراف میکنه آدم به اون وحدت حقیقی که در لله المشرق و المغرب، بیش از هزار بارم انسان بگوید به هر سمت که می نگرد می بیند او شریک ندارد. اینما تولو فسم وجه الله لله المشرق و المغرب. اگر با صد هزار پرده برون آمدی که من با صد هزار دیده تماشا کنم تو را، همین در میان. اگر صد هزار بارم بگوید باز یک واقعیت است، چون تکرار نیست، هر جاره می برد آثار او رو می بیند دیگر. اگر اینما تولو فسم وجه الله هست، نه تنها عینه بلکه ماش هم همینطوره، نه تنها عینه و ما بلکه تولیهش هم همینطوره. خود تولیه فعلی است دیگر، یک مولی میخواد کار این مولی تولیه و روبرگردان نیست، تولیه هم همینطوره، تو تولیه هم او حضور و ظهور دارد. عین ما تولو وجوهکم، تو وجه هم او حضور و ظهور دارد. فسمه، تو سمه هم حضور و ظهور دارد. لذا انسان متحیر است. بعد میبیند به اینکه این ذکر او ذاکر است و خودش احیانا غافل است، خود این گفتن به یاد خداست احیانا گوینده غافل است. خب در حدیث 10 از وجود مبارک امام باقر نقل شده است که جبرئیل سلام الله علیه آمد حضور رسول خدا صلی الله علیه و سلم، قال یا محمد صلی الله علیه و سلم، طوبی لمن قال من امتک لا اله الا الله وحده وحده وحده. این طایفه ثالث است. پس یک طایفه ما را به اصل لا اله الا الله دعوت میکند، طایفه ثانیه ما را به کیفیت فرا میخواند که با اخلاص باشد و اخلاص را هم تفسیر میکند، طایفه ثالثه ما را به کمیت دعوت میکند، به تکرار دعوت میکند، به وحده 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 میگد لا اله الا الله وحده وحده وحده. این تأکید نیست، تأسیس است، ناظر به توحید ذات، توحید صفات، توحید افعال است. لا اله الا الله وحده ذاتن، لا وحده صفتن، وحده فعلن. یعنی تنها ذاتی که در عالم هست خداست و همه ذوات فانی در ذات اویند. تنها موصوفی که دارای صفت است خداست و همه اوصاف فانی در وصف خدایند. چون اگر وصف خدا نامتناهی است، اوصاف دیگران در فضای وصف نامتناهی خدا محدود است. یعنی علم دیگران فانی در علم نامتناهی است، نه اینکه خدا یه مقدار علم دارد یه مقدارم دیگران. قدرت هم همینطور است. وحدهوی سوم ناظر به توحید افعالی است. یعنی اگر لا مؤثر فی الوجود الا الله، تمام موارد کار کار خداست، پس افعال دیگران زیر مجموعه فعل خداست. ببینید قرآن کریم خیلی از کارها را به خیلی ها نسبت میده، بعد در اون پایان جمع‌بندی میکنه، میگه تنها کسی که این کار را میکنه خداست. در باره خالقیت فهمو تبارک الله احسن الخالقین، فالله خیر حافظن و ارحم الراحمین، هو خیر الفاصلین، خیر الحاکمین، خیر الرازقین. از اینها در قرآن کریم زیاد. بعد در باره تک تک اینها میبینید همه اینها رو حصر میکنه. خب الله خالق کل شی، ان القوت لله، نظیر عزت که لله العزت و رسوله و للمؤمنین، اما در جا دیگه فهمد العزت و لله جمیع. میشه توحید چه در ذات، چه در صفات، چه در افعال. الحمدلله.